رادیوی آزادی
مجله خبری. سلام شنونده عزیز، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. شورای علمای اسلامی روسیه فتوا داد است که مردان مسلمان حق نکاح با چند همسر را دارند. این فتوا در حال است که قانونهای روسیه بسیار همسری را منع میکند. شورای علمای اسلامی اداره دینی مسلمانان روسیه روز 18 دکبر فتوا داد است که مردان مسلمان با اجرای شرطهای شریعت اسلامی میتوانند با 4 زن نکاح کنند. کدکس اویلای روسیه بسیار همسری را منع میکند و به افرادی که با یک نفر نکاح دارند حق ازدواج دویم نمی‌دهد. فتوای بسیار همسری در شرایطی صادر شده است که روسیه با مشکل دموگرافی گرفتار است و سطح تولد در این کشور کاهش یافته است. ایلدار علاودینوف مفتی مسکو با خبرگزاری ریا نوستی روسیه گفته است که شورای علما به خلاصه آمد که بر اساس شریعت اسلامی فتوای داشتنی از 2 تا 4 زن برای مردان مسلمان را دهد. او گفته است با مردان توصیه داشتن 4 زن داده شده است که اگر همه زنها را برابر تامین کنند و با آنها مناسبت برابر داشته باشند. شورای علمای روسیه تصدیق کرده است که اکثر همسران دویم که نکاح رسمی ندارند آینده می توانند در طلب حق خود و فرزندانشان از همسر مشکلی حقوقی پیدا کنند. از این رو شورا مشوره داد است که پیش از تصمیم همسر دویم شدن باید همه پهلوهای زندگی آینده در نظر گرفته شود. این فتوا را جامعه روسیه تا کجا قبول می کند معلوم نیست. مقامات روسیه نیز آن را شرح ندادند. ضمناً مقامات روسیه تلاش دارند که تولد کودک در این کشور بیشتر شود و اهالی را به بسیار فرزندی تشویق میکنند. جنگ روسیه با اوکراین مشکل دموگرافی در این کشور را بیشتر کرده است، چون در این جنگ صدها هزار مرد کشته و زخمی شده است. امریکا پیشنهاد 10 میلیون دلار جایزه برای احمد الشرع رهبری سازمان هیئت تحریر از شام را بیکار کرد. احمد الشرع که با نام ابو محمد جولانی شناخته می شد پس از فرار بشار اسد در 8 دکبر حالا عملا رهبری سوریه است. چند روز پیش نماینده های ایالات متحده امریکا در دمشق با او صحبت کردند و قرار لغوی جایزه برای خبر دادن از مکان او بیکار شد. باربرا لیف یاوری وزیر امور خارجی ایالات متحده امریکا که هیئت امریکایی را رهبری میکرد صحبت با احمد الشرع را سازنده و خود او را آدمی واقع بین توصیف کرد. نماینده های امریکا با او درباره آینده سوریه و تهدیدهای تروریستی صحبت کردند. باربرا لیف گفته است که جولانی آماده همکاری است. همزمان مسئله بیکار کردن تحریم ها نسبت به سوریه که در زمان بشار اسد جاری شده بود در این صحبت مطرح شده است. هیئت تحریر از شام که در گذشته با القاعده رابطه داشت در فهرست سازمان‌های تروریستی اکثر کشورهای دنیا قرار دارد. ایالات متحده آمریکا برای خبر دادن از مکان رهبریان ابو محمد جولانی 10 میلیون دلار وعده کرده بود. ابو محمد جولانی در صحبت با رسانه‌ها پیوستنش با القاعده خطای جوانی دانسته با تاکید میگوید که سوریه را به یک کشوری آزاد تبدیل میدهد. با گفته او سوریه یک کشوری خواهد شد که زنان در آن آزادانه کار و تحصیل خواهند کرد و همه قوم و ملت برابر خواهند بود. هیئت تحریر از شام که از سال 2015 شهر ادلیب سوریه را در اختیار داشت آخری ماه نوامبر حمله گستردره علیه نیروهای بشار اسد آغاز کرد. روزی 8 دکبر ارتش حکومت بشار اسد تسلیم شد و خود او از کشور فرار کرد. هیئت تحریر از شام با رهبری ابو محمد جولانی نظارت دمشق را در اختیار گرفتند. جنگجویان در مرز پاکستان با افغانستان در حمله 16 سرباز و افسر خدمات امنیت این کشور را کشتند. هدایت الله سردار پلیس ناحیه لدی در پاکستان با بخش پاکستانی رادیو آزادی گفته است که جنگجویان ساعت 2 شب 21 دکبر به دیدبانگاه مرزی در وزیرستان جنوبی حمله کردند. با گفته او 16 سرباز و افسر کشته و 8 تن دیگر مجروح شدند. گروه تحریک طالبان پاکستان مسئولیت حمله را بر دوش گرفته است. این گروه ادعا کرده است که 35 کارمند خدمات امنیت پاکستان را کشته است. تصدیق درستی ادعای این گروه مشکل است. پس از آنکه در سال 2021 طالبان افغانستان را اشغال کردند، گروهی تحریک طالبان پاکستان فعالتر شده است. پهلوانی معروف تاجیک امامعلی نورعلی در مسابقه بین المللی کسبی جودو بین مردان و زنان راشن جودو تاور که در شهر مسکو جریان دارد مدال طلا به دست آورد. در روز یکم مسابقه راشن جودو تاور 21 دکبر امامعلی نورعلی در رقابت ها در وزن تا 66 کیلو با مغلوب کردن بیتال چگیموف از روسیه، اربول عباسبیکوف از قرقیزستان و دلشادبیک براتوف از ازبکستان به دور نهایی راه یافت. پهلوانی تاجیک در فینال گشتگیری ازبکستان مهردین تیلایف را شکست داده با مدال طلا و جایزه مالی با مبلغ 400 هزار روبل روسی مکافاتانیده شد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
با گذشت 5 روز از دو مورد نوی کشتار در شهر کنیبادان، فرضیه های رسمی درباره حادثه و ایزی گمانبران اعلان نشده است. من فرزان محمدی تفصیلات این گزارش را برایتان پیشنهاد خواهم کرد. شبی 15 به 16 دکبر در دهه حصارک، قرغانچه سابق همین شهر، 4 نفر از دو عائله به طور شبهه برانگیز به هلاکت رسیدند. یک هفته از آن پیش 6 عضو یک عائله را در شوراب قلعه کنیبادان کشته دریافتند. انگیزه این کشتارها چیست؟
التماس بچم به نرسکت است. آخری گپش همون شد. آیا گفته دینه گفته دادی. مایلش ما و وای کری. اکن سه تا بچم به نرس التماس بروم ده برو گفته همون گپ زدنو.
سانه ایم بغی کرد. من بالشان ده ایم داد گفته وای کرد که من بیدار شدم آیا گفته گفته داد سانه.
گفت نظیره همسایه غیب‌الله و زرنگار مجیدوفا که شبی 15 به 16 دکبر به طور مرموز جان باختند. در این حادثه سه فرزندی آنها جان به سلامت برده، آنجی را که دیدند به ساکنان و مقامات گفتند. دختر کلانی آنها 7 ساله، خردیش 1.5 ساله است. به گفته آنها والدانشان با حملگران درگیر شده مقاومت کردند ولی به هلاکت رسیدند. نظیره ساکن دهه حصارک کنیبادان افسود
دوتا گفت
دو
مسکه سیاه پشتگی آیا گفته گفته داد نمیدنم
دیلای پولم آیا همه شه پفته میانه و گفته دختر چه شما خیل گفت آیم سانی ویشل کامی سوشل کامی دستش با آمدامان دمون کتی زده همون دوتا مردک گفت.
پیوندان آیله مجیدوف ها میگن غیب‌الله مجیدوف 35 ساله و زرنگار مجیدوف 28 ساله زن و شوهر مهربان بودند و با اهل دهه مناسبت خوب داشتند. غیب‌الله مجیدوف صاحبکار بوده، زندگی میان حالانه داشته است. چند سال پیش امارت نو ساخته در کنار دهه حصارک شهری کنیبادان همراه آیلهش مستقلانه میزیست. ترسنای شرمت و خاله غیب‌الله مجیدوف میگوید
من باید میکنم برای پولی چیز، پولی چیزش گرفته. خودش جانش مام بود، همونم یکان زدک زایده که می یا یکان چیزی وای می وای و وحشی می من همون به حیران می شم.
در دوری تقریبا 500 متر از حوالی آیله مجیدوف ها در آن شب دو عضو آیله شاکیروف ها نیز به قتل رسیدند. آیشه شاکیروی 70 ساله نفقه خور بوده، جولان شاکیروف 44 ساله به مهاجرت مهنتی می رفته است. در روز ثبت این گزارش در خانه آنها بجز از مفتشان پیوندان و نزدیکانش نبودند و جزئیات مرگ مادر و فرزند معلوم نیست. دهه حصارک سابق قرغانچه یک روستای خورده در نزدیکی مرکزی شهری کنیبادان است. مقامات تا این لحظه درباره این حادثه هیچ شرحی نمی دهند. رادیوی آزادی برای گرفتن شرح حادثه به شهرداری کنیبادان و دفتر مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان مراجعه کرد ولی پاسخی نگرفت. رئیس ولایت سوخت روز 16 دکبر به کشتار چند عائله در شهر کنیبادان واکنش کرده گفته است برای پیدا کردن عاملان این کشتارها بهترین مفتشان و کارشناسان از تمام مقامات حفظ حقوق و ترتیبات سرجمع آمده برای در مهلت‌های کوتاه‌ترین پیدا نمودن جنایتکاران تلاش دارند. در خبرنامه رسمی آمده است که در کانیبادام ستاد و نوبتداران اختیاری تشکیل شده در کوچه ها دوربین های نظارتی گذاشته می شود. ولی دفتر مطبوعات رئیس ولایت ایزو درباره شماره قربانیان کشتارهای اخیر در کانیبادام و اینکه چرا گناهکاران پیدا نشدند چیزی نگفته است. بعد از ماه مارس امسال درباره کشته شدن اعضای دستکم 8 عائله در شهر کانیبادام گزارش رسید. انگیزه کشتارها ناروشن مانده، عاملان بازداشت نشدند. معلوم نیست این حادثه ها حلقه های یک زنجیرند یا از هم جدا، دزدی و غارتگری هن یا وحشت انگیزی. فقط سوز دلم را در جهان پروانه می دانم، غمم را بلبل کوارش شد از لانم
سایت اخبار عامه یک سازمان روزنامه‌نگاری دوام 5 ماه اخیر کاری 13 رسانه را در تاجیکستان ارزیابی و دقیق کرده است که آنها تا کجا معیارهای اخلاقی را رعایت می‌کنند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. نمایندگان سازمان روز 13 دکمبر ضمن نشست در شهر دوشنبه گفتند بعضی از نشریه‌ها با کمبودهای جدی از جمله اثردزدی، استفاده سخن‌های نفرت‌انگیز و پهن معلومات فحش‌آمیز راه دادند. در این همایش که با حضور نمایندگان سفارتخانه‌های کشورهای غربی برگزار شد، مشکلی های دیگری وابسته به کار خبرنگاران تاجیک نیز بحث شد. ارزیابی یا مانیتورینگ شورای وسایط اخباری عامه مطالب 4 نشریه دولتی و 9 رسانه غیر دولتی را در ماه ایل نوامبر امسال فرا می گیرد. اینها از اپلوز تاجیکستان، اس اس ار، فرج جوانان تاجیکستان، آموزگار، سمک، استقلال، محبت و آیله، منبر خلق، آیله و آجانسی های خبری خاور و اوستا می باشند. در همایش شورای وسایط اخباری آمن نام به نام گفتن نشد که کدام نشریه چی معیار ژورنالیستی را نقص کرده است، ولی نمایندگان سازمان به صورت عموم گفتن یک کمبود اساسی رسانه ها این است که مواد تبلیغاتی را به اشاره مخصوص همچون مطلب روزنامه‌نگاری پیشنهاد میکنند. اثردوزی، استفاده از زبان خشونت و کلمه های عامیانه، نشر معلوماتی که بد اخلاقی را تبلیغ میکند و تفریق اندازی در بین خبرنگاران از معیارهای دیگری بودند که از سوی رسانه‌های محلی نقض شدند. شمس‌الدین نصرالدین کاتب شورای وسایط اخباری عامه از چند نمونه بد نام برد که در یکی از نشریه‌های سنجیده شده نشر شدند.
ای جوان توجیک، آیا برابر چوینکت مغز داری؟ برابر میکرویل، برابر تفدان یا ماشین جامشویی چنکشر؟ لیکن بعد میبینم گرسوله‌های را که ملاها در نظر است که برابر گرسوله‌شان دانش ندارند و راهنمایی مردم میکنند.
نمایندگان بعضی رسانه‌هایی که کارشان سنجیده شد در این همایش حضور داشتند اما واکنشی نکردند. در گذشته بعضی رسانه‌ها از طرز برگزاری مانیتورینگ شورای وسایط اخباری عامه و بهاگذاری آن ناراضگی کرده بودند. نمایندگان این سازمان ژورنالیستی گفتند هدفشان این است که رسانه‌های تاجیکستان کمبودهای خود را اصلاح کنند تا کارشان به دادگاه نرود. در همایشی که از سوی شورای وسایط اخباری عامه و دفتر سازمان امنیت و همکاری اروپا تشکیل شد، نمایندگان برخی سفارتخانه‌های غربی هم حضور داشتند. یورک شوگراف، سفیر آلمان، بدون اشاره به وضع فعلی رسانه‌ها در تاجیکستان گفت: خبرنگاران نباید ترس و هراس داشته باشند. نماینده اتحاد اروپا هم به این نکته تاکید کرد. یاسنا لامبرت، کارمند سیاسی اتحاد اروپا در دوشنبه که در گذشته خبرنگاری هم کرده است، گفت:
But ethical journalism cannot thrive in a climate of fear.
ژورنالیستیکای اخلاقی نمیتواند در فضای ترس رشد کند. این تجربه من است. برای تامین معیارهای اخلاقی هر یک کشور باید محیط فراهم آورد که در آن روزنامه‌نگاران به ترس تعقیب و عاقبت‌های نامطلوب درباره حقیقت گزارش دهند.
ولی نقص معیارهای روزنامه‌نگاری یگانه مشکل خبرنگارانی تاجیک نیست. در همین نشست بر سر آبونه مجبوری نشریه‌های دولتی و فعال نبودن رسانه‌های محلی هم بحث شد. ولی شرکت داران همایش شورای وسایط اخباری آمد درباره بد شدن فضای کار خبرنگاری در تاجیکستان دوام دو سال اخیر چیزی نگفتند. خبرنگارانی تاجیکستان دوام دو سال اخیر دوره مشکل را پسی سر میکنند. 10 خبرنگار و بلاگر بعد سال 2022 زندانی شدند و به گفته روزنامه‌نگاران گرفتن اطلاع از اداره های دولتی مشکل شده است. کمیته دفاع از خبرنگاران و چند سازمان دیگری حامی حقوق از حکومت طلب کردن خبرنگاران را آزاد کند. مقامات این دعوت ها را تا این دم نادیده گرفتند. شورای وسایط اخباری عامه یک سازمان مستقل ژورنالیستی است که سال 2009 تشکیل شده، در برابر حمایت از حق خبرنگاران محتوای مطالب نشریه ها را از نگاه مطابقتشان با کدکس اخلاقی ژورنالیستی نیز پیگیری میکند.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار مستقند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد.
کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیامی ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی،
صفحه نمونه ozodi.org یا ozodi.
مویانشان نظرشایف دانشمند و سیاستمدار تاجیک اگر عمر وفا میکرد 17 دکبر 95 ساله میشد. او 30 سال پیش در 65 سالگی در منزل زیستش در دوشنبه کشته شد. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش میدهم. تا حال عاملان مرگش مثل برخی دیگر از قربانیان جنگ شهروندی پیدا یا مجازات نشدند. رادیوی آزادی به افتخار 95مین سالگرد تولد مویانشاه نظرشایف، ارباب دولتی، وکیل پارلمان و عالم شناخته فیلمی آماده نمود. درباره به قتل رسانیدن مویانشاه نظرشایف نظر و فرضیه ها یکسان نیست. ابراهیم عثمانوف، دکتر علم تاریخ، در صحبت به رادیوی آزادی گفت:
من گمان میکنم که این مانند کشته شدن معلم عاصمی، مانند کشته شدن اسحاق غلاموف، یک نوع اغوا در مقابل حکومت بود. هر کسی که میکرد اغوا در مقابل حکومت بود که من بینید این حکومت قدرتی ندارد که آدمای خودش را دستگیری کنم. من تقریبا همین خیلی فکر میکنم. این سلسله وقوعی به محل آمده، وگرنه اینا هیچ وقت اینا برای گناهشون هیچ کس نکشته است. من گمان میکنم که گناهی نکردن که برای کشتن کشتنی همو خو مخالفین خو حکومتی در کار باشد. من برام در همین فکرم که این یک نوع اغوا یک وقت توطئه بود.
روزنامه‌نگار و تاریخ‌نگار تاجیک نورعلی دولت از فرضیه دیگری در رابطه با قتل مویانشاه نظرشویف نام گرفت که در سالهای جنگ شهروندی بارها رسانه‌ای شده است.
وقتی که ماه مارس سال 1994 اما صدرابان اما مویانشاه نظرشویف ترور شد، در رسانه‌ها نوشتند که گویا که این ترور به خاطر آن بود که در دور یکم مذاکرات که باید برای همین آینده نزدیک باید شروع می‌شد، باید از جانب حکومت نمایندهی هیئت مذاکرات میشد و همین فرضیه در رسانه‌های خارجی بسیار بعداً به کتاب‌ها هم کوچید و گفتند که سبب اساسی همین باید در مذاکرات که بعداً در ماه اپریل تقریباً کمتر از یک ماه بعد شروع شد، اما باید راهبری هیئت مذاکرات حکومت را به عهده می گرفت.
مویانشاه نظرشویف فعالیت خود را از کاری آموزگاری در اینستیتوت پدگوگی شهر کلاب و در دانشگاه دولتی تاجیکستان که بعداً تغییر نام کردند شروع نموده است. هنگام کار در این مؤسسه های تعلیمی خدمات های او در رشد علم و معارف مؤثر و ماندگار ارزیابی می شوند. پروفسور ابراهیم عثمانوف که با او همکار بوده است می گوید:
مویانشاه نظرشویف برای من یک شخص تشکیلاتچی، یک آدمی که در وقت ضروری به هر کس دست یاری درست کرده می توانند، یک آدمی که در هر شرایط به آدم یاری رسانده می توانند، به همین شیوه در خاطر مانده است.
حیدرشاه اکبروف سابق دپوتات شورای عالی گفت که امروز مردم در ولایت مختاری کوهستان بدخشان از کارنمایی های مویانشاه نظرشویف زیاد یاد می کنند.
اون چه که امروز در بین مردم عالی بیشتری نامش و کاراش باقی مانده است، از همون دوره است، همون دوره ای که بیشتر در وزارت کار میکردم، از کارهایی که زیاد میکردم، جوان بودن و میخواستن مشکلات های ولایت بدخشان حل و فصل کنن، کوهستان بود، مشکلات های زیاد، موضوع های ناحل شده زیاد، او کسا همچه یک راهبری، چون که دبیر اول راهبری اول بود، اول دبیر اول حزب کمونیست بود، ولایت بعدن بعد رئیس این شخص با شخصیت دوم بود، اول هم حاکمیت در خدی همون دبیر اول شخصیت اولی حزبی بود و این رهبر ولایت بودم و چند سال اونجا کار کردم و مردم امروز هم مردم بسیار یادش میکنن با اون که بسیار مستقل کار میکردن، بسیار کار مستقلانه حل میکردن و با استفاده از همون مختاریت بدخشان بعضی موضوع ها در خودی مسکو حل میکردن مستقل از کمیته مرکزی حزب کمونیست.
به نظر مصاحبان ما، مویانشاه نظرشویف برای رشد تاجیکستان نقشه و نیت های زیادی داشت، ولی قتل او باعث شد که همه آرزو و نیت هایش را به خود برد. آرامگاه مرحوم در دهه خاصه جماعت پارشینوی نایه شغنان در زادگاهش است. برای پاس خاطر او سال 1999 خانه موزه مویانشاه نظرشویف در نایه شغنان تأسیس یافته، دانشگاه دولتی خاروق به نام او گذاشته شده است. در ناحیه شامنصور شهر دوشنبه نیز کوچه به نام اوست.
عمر من می رود و یاد تو هرگز نرود، از دل غم زده ام میری تو بیرون نشود، گر بمیرم بی وفایی تو بر خود بروم، سوزش سینه غم از این دل موزون نشود، عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود، زندگی جز غم ندیدم، چشمه هایم را دمی بینم ندیدم، قسمی نیست از زندگی جز غم ندیدم، چشمه هایم را دمی بینم ندیدم، همچو شمعی خیره سوزی سوختم بیش، من جفایی زندگی را کم ندیدم، همچو شمعی خیره سوزی سوختم بیش.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
از دانشگاه واشنگتن تا بوستون و ویرجینیا و سیاتل، زمینی مادران امسال شاهزاده سمرقندی، روزنامه‌نگار و نویسنده تاجیکی مقیم هلند را برای بحث و تحلیل این کتاب به آمریکا برد. داستانی که شیب و فراز فروپاشی شوروی را بر رشته تصویر کشیده و حالا در نامگوی 75 کتاب برتر جهان در ترجمه قرار گرفته. شاهزاده سمرقندی از آمریکا برگشته است، حالا با ما در اینجاست. درود بر شما. فکر میکنم این سفرتان به آمریکا در ادبیات تاجیک یک نمونه کمیاب است. در عموم نگاه آمریکاییان به ادبیات گذشته و امروزه تاجیکان چگونه است؟ درباره آن واقعا چی میدانند؟ بفرمایید.
پیش از همه درود و سلام به شما و به شنوندگان و بینندگان عزیز و همیشگی رادیو آزادی. البته درست است که این اولین سفری گسترده‌ای بود برای یک کتاب، اثر، رمان داستانی تاجیک که در دانشگاه‌های معتبر آمریکا مطرح شد و رونمایی‌هایی هم برگزار کردند. و در حین این صحبت‌ها و گفتار، بازدید با خوانندگان آمریکایی، بسیاری از نکات برای من گشاده شد که از قبل برای من روشن نبود. آشنایی آنها با زبان فارسی تاجیکی و انگیزه آنها برای شناختن آن گوشه کم شناخته شده اتحادیه شوروی سابق بسیار بسیار برای من تازگی داشت. از کتابخانه های این دانشگاه ها هم بازدید کردم و تعداد بسیاری از کتاب های تحقیقاتی که در دانشگاه های تاجیکستان انجام می شود در اونجا بود، اما در مقایسه با دیگر کشورهای آسیای میانه به مراتب کمتر بود.
شاهزاده ببخشید، همینجا یک سوال در ذهنم اومد، باید بپرسم که چند دهه پیشتر آثار استاد صدرالدین عینی از طرف جان پری به انگلیسی ترجمه شده بود، آیا غیر از این و در نظر گیریم کتاب شما زمینی مادران، آیا آثاری از ادیبان تاجیک در آمریکا منتشر شده است؟ خیلی گفتید در کتابخانه دانشگاه ها بودید، آیا در اونجا به چشم خوردند چیزی از آثار تاجیکان، منظورم به زبان انگلیسی؟
دقیقاً ترجمه کتاب صدرالدین عینی از در واقع نام‌هایی بود که من بسیار شنیدم بین این دانشجویان و متخصصانی که ادبیات آسیای میانه رو تدریس می‌کنند و یا در حال تحقیق هستند. نام دیگری که در کنار صدرالدین عینی مطرح شد و شنیدم چندین جاها در نشست‌ها، جلال اکرامی بود، دختر آتش و 12 دروازه بخارا، و نظر من رو از این راجع به این کتاب ها می پرسیدن. من فکر می کنم که دختر آتش و 12 دروازه بخارا رو این دانشجویان با خط کریلی خواندن، یعنی با فارسی تاجیکی خواندن، نه در ترجمه، چون بسیاری از این استادان ارشدی که ادبیات فارسی رو تدریس می کنن به خوبی و شیوایی تاجیکی کپ می زدن و برای من بسیار بسیار تازگی داشت و بسیار تشویق شدم که ارتباط ها رو ما نگه داریم و عناوین کتاب های بیشتری رو وارد مواد آموزشی این دانشگاه ها انجام دهیم. البته علاقه و پشتکار آنها نیز مهم هست و در حال انجام دادن هستند. به نظرم می رسد که همکاری ها بین این دانشگاه ها در مقایسه با دیگر کشورهای سابق اتحاد شوروی، برای مثال با کشور قزاقستان و ارمنستان و گرجستان، کمتر بود. من احساس میکنم و فکر میکنم که ما متخصص تاجیک تبار یا تاجیک زبانی نداریم که در اونجا در رتبه ارشد در پروفسوری ادبیات هست که بتواند تأثیری از داخل این دانشگاه ها بگذارد. اما کاری می شود کرد این است که دانشگاه ها سالانه کتاب های ارشد و یا کتاب های منتخب آن سال را برای این کتابخانه های دانشگاه ها بفرستند و تا دست این دانشجویان و محققان جوان آمریکایی پر باشد، و پر بودن مواد باعث می شود که ادبیات مطرح شود و مردم به کشور بیشتر شناخته
شود. شاهزاده، ببینید، گاه گفته می شود که تجارت زدگی کتاب و ادبیات در آمریکا آثار اصیل را در نگاه جامعه کمرنگ یا که حتی نانمایان می کند. شما در اونجا بودید، البته صحبت ها داشتید با هواداران ادبیات، با دانشمندان، دانشجویان، با این نکته چی نظر دارید؟
بازار تجاری کتاب در غرب یک موضوع جداگانه هست که هنوز فکر کنم برای ادبیات تاجیک زود است که وارد آن مرحله شویم، اما فضای دانشگاهی از این نوع پالایش استفاده میکند که در بین گروهی از ادبیات شناسان ارشد به طور مخفی و پشت درهای پوشیده درباره یک کتاب نظر خودشان را بیان میکنند تا بودجه دانشگاهی برایش استفاده شود برای چاپ و برای تدریس آن. این مرحله‌ای که رمان زمین مادران رسیده است در واقع از جانب و با پشتیبانی دانشگاه‌ها و اساتید ارشد این دانشگاه‌ها بوده است. ما هنوز به اون مرحله نرسیدیم که مثلا بگوییم که یک رمان تاجیکی بتواند 100,000 نسخه یا 1,000,000 نسخه منتشر شود. ما هنوز به اون مرحله نرسیدیم. برای رسیدن به البته ما، من نمیگویم ما ادبیات جالب و یا جهان شمول نداریم، ما سالانه ادبیات مهمی در حال تولید کردن هستیم، چه در داخل و چه در خارج از کشور. اما مشکل آنجاست که ما هنوز متخصصانی رو تربیت نکرده ایم که جوهر ادبیات رو بشناسد، علاقه خواننده رو بشناسد، و در غرب به آن میگن literary agent، که ما چنین در واقع نمایندگان رو نداریم که کتاب رو وارد بازار جهانی و بازاری پرفروش و یا بازاری سرگرم کننده غرب کند. ما هنوز به اون مرحله نرسیدیم و جا دارد که ما روی آن بسیار کار کنیم، و این کار اگر با بودجه دولتی و یا تاجران بی‌طرفی که میخواهند و میتوانند از فرهنگ و زبان ادبیات تاجیک حمایت کنند باید انجام شود. اتحادیه نویسنده ها در یک ساختاری دوران شوروی عمل میکند که متاسفانه هنوز نتوانستند حتی کتاب هایی که در داخل این اتحادیه بررسی میشود به گوش مخاطب فراگیر برسانند.
بله، چون این مشکل در تاجیکستان هست. اما برگردیم بازم به محفل معرفی داستان یا که اثری شما در امریکا، در این محفل هایی که گذشت توجه شرکت داران اساسا به چی ها روانه میشد؟ آنها بیشتر چی ها را از شما شنیدند یا که چی ها را دانستند میخواستند؟
نکته اصلی این است که زمین مادران رو وارد ادبیات پس از استعمار بخش سیاسی و هم بخش فمینیستی و محیط زیستی کردند و هم بخش روانشناسی آسیب‌های نسل‌ها، و این در این موضوع ادبیات اوراسیا در چارچوب کشورهای اروپای شرقی آموزش داده میشد تا حال، و بخش آسیای میانه یک بخش جدیدتری هست در این دانشگاه های معتبر آمریکا، و آنها زمین مادران را با معیارها و در آن چهارچوب و پشتوانه شوروی بررسی میکردند و در آن بخشی از قطار بخشی از کتابهایی میگذاشتند که از نویسندگان اروپای شرقی خواندند و میشناسند و هم مسائلی که در رمان زمین مادران مطرح میشود، مثل سوء استفاده از مادر، از زن، از زمین، از زبان، از هویت فردی و همه اینها محو می شود تحت یک پوشش سوزنده به عنوان کلکتیویسم. این موضوعهایی بود که برای آنها بسیار جالب بود، چون بسیاری از این مخاطبان و یا دانشجویان همچنان اطلاعات کمی از تاجیکان و یا تاجیکستان دارند و فکر می کردند که در اتحاد شوروی مثلا ما ادبیات به زبان تاجیکی یا به دیگر زبانهای اقوام‌های آسیای میانه نداشتیم و همه مجبور بودیم تنها با یک زبان به زبان روسی درس بخوانیم، در حالی که خب چنین نبود و این نشان می‌دهد که ما باید بیشتر صحبت کنیم، ما باید ببینیم که چی نوع ادبیات و در کدام رشته‌ها در کدام دانشگاه‌ها تدریس داده می‌شود و کدام استادانی هستند که از روی علاقه و از روی جهان‌بینی جهانی و فراگیر خودشان آلترناتیو یعنی الگوهای دیگری را وارد متون درسی خود میکنند و خوشبختانه من با این استادان ارشدی روبرو شدم، آشنا شدم، از حمایت پشتیبانی آنها استفاده کردم، بورسیه های زیادی را هم اختصاص دادند که من بتوانم این سفر را به خوبی انجام دهم، چون که آنها به تنهایی نمیتوانند بگویند که مثلا در آسیای میانه چه نوع ادبیاتی هست. ادبیات خود باید صحبت کند و چه خوب که خوب نویسنده هم باشد اونجا و چه بهتر که به زبان انگلیسی هم صحبت کند، اما مترجمانی در حال تربیت شدن هستند در این دانشگاه ها که من حتی میتوانستم انگلیسی صحبت نکنم یا نتوانم صحبت کنم و مترجمانی قهار اونجا بودند که همزمان میتونستن صحبت های من رو به سمع مخاطبان برسونند. یعنی منظورم این است که اگر دانشگاه های تاجیکستان بخواهند با این دانشگاه های معتبر با بخش ادبیات آنها در ارتباط باشند، به نظرم میرسد که با همون زبان تاجیکی نوشتن هم هیچ مشکلی ندارد، چون آنها بخشای مهمی برای ترجمه و برای برقرار کردن ارتباط ها رو دارند.
چند سوال هست در مورد زمین مادران که من میخوام بیشتر مفصلتر در پایان این صحبت در بارش گپ زنیم، اما حالا در مسئله ادبیات بازم در امریکا، در این کشور به ادبیات خارجی فرزند فارسی و تاجیکی یا به زبان خلقای دیگری شوروی پیشین بیشتر از کدام زاویه می نگرند؟ البته بعضی از زاویه ها را ما فکر میکنم از شما نامبر کردید، به هر حال اونا از کدام نگاه به این ادبیات توجه میکنند یا که می نگرند؟ مثلا گذاری های سیاسی، جنسی، اجتماعی یا هنر و اصالت نویسندگی؟
بحث سبک به نظرم چندان مطرح نبود و نباید باشد. بس این است که کتاب باید گویای فضای اون مردم و آن روحیه باشد. مهم نیست که آن در باره دوران شوروی باشد یا پس از شوروی باشد. مهم این است که هویتی که ما امروز تاجیکان با تمام همه این تاریخچه که داشتیم رو به زبانی بیان کند که مخاطب بتواند ارتباط برقرار کند. برای مثال سوال هایی که آنها در ذهن دارند بر اساس اون تجربه های جامعه های خودشان هست. یک نکته بسیار برای من مهم بود و من تلاش کردم که توضیح دهم که چرا رمان زمین مادران از این نکته مهم است. اصلی سوالی که در ذهن مخاطب آمریکایی بود این بود که آیا شما پخته چیدید با دستان خودتون؟ بله، همه ما پخته چیدیم. تمام کسانی که از 40 سال به بالا عمر دارن همه ما به دستان خود پخته چیدیم. بعد میپرسیدن، البته این دانشجویان جوانی هستن که زیر 20 سال عمر دارن و شناخت چندانی هنوز از دوران غلامداری خود غرب هم چندان تجربه ندارن، تنها از کتاب ها خوندن. و از من میپرسیدن که آیا شما احساس غلامی میکردید؟ من گفتم اتفاقا رمان زمین مادران از اینجا برای خود من اهمیت دارد که من خواستم به طرفانه نشان دهم که چگونه میتواند یک دستگاه پروپاگاندا مردمی را، ملتی را با دستان خودش در مقابل خودش قرار دهد که خود تخریب کند. ما احساس غلامی نمی کردیم. مثلا خونوچین پخته رو تبدیل کرده بودن به یه مسابقاتی بین محله ها، بین شهرها، بین کشورها، و ما از حق اولیه خود که تشنه هستیم، گشنه هستیم، مریض هستیم، اصلا احساس خوبی نمی کردیم اگر صحبت کنیم. همه در حال جانفدایی برای ملت بزرگتری به نام اسسر بودیم و حتی در حشرهایی که کانال ها می کندیم و رودخانه ها رو به سمت این پختزار ها می کشندیم و دیدی فراتری نداشتیم که ارال در حال خشک شدن است، این یک دستگاه پروپاگاندا بود. نه، ما احساس غلامی نمی کردیم، ما احساس قهرمانی می کردیم شاید در جاهای بسیاری، و بیشتر و بیشتر کار می کردیم. و این نکته متفاوتی بود که مثلا برای خواننده آمریکایی تازگی داشت. برای مثال در سیاه پوستان آمریکا وقتی زیر ظلم و ستم به عنوان غلام بدون حق و حقوق فردی در این پختزارها کار میکردن، اونها میدونستن که غلام هستند. در دل آنها یک نفرت و یک تلاش برای آزادی بود، اما ما آن را نداشتیم. ما از ما حتی این حس را گرفته بودند. برای مثال در زمین مادران، مادر قهرمان بسیار فرزند هست و مدال هایی دارد و احساس میکند که اون مدال هایش نمایندگان فرزند هایش هستند. یعنی یک سهم او به عنوان یک مادر برای وطن بزرگتری هست، در حالی که یک مادر باید حس دیگری داشته باشد. اگر یادتون باشد وقتی جوانان ما در دوران شوروی در ارتشهای شوروی کشته می شدند، مادران رو اجازه نمی دادند که بگویند که چرا باید پسر من در جنگ شرکت میکرد، مگر به ما وعده صلح نداده بودید، مگر اینها برای دفاع از وطن نبود، چرا اینها برای ضبط کشورهای دیگری کشته شدند. مادر حق این را نداشت که اعتراض کنند. تن از او میخواست دو سه تا مدال طلا میدادند، چند سوم پول میدادند که حس ماتمش را حتی از اون بگیرند. و این دستگاه پروپاگاندا در دوران شوروی، در سیستم شوروی بسیار بسیار نادر بود، و اما در جوامع اسلامی، در کشورهای افراطی اسلامی، این دستگاه پروپاگاندا دقیقا با تجربه هایی که در زمان شوروی بود در حال استفاده شدن است. و از اینجا هست که این موضوع کهنه نیست، این موضوع روز، این موضوع روز ما هست که دستگاه پروپاگاندا چگونه میتواند وارد مغز و احساسات ما شود و از ما یک انتحاری درست کند و حس، حتی از ما این حس افکار مستقل را بگیرد که ما خود را غلام نه بلکه یک قهرمان، بلکه یک جانفدا احساس کنیم. و اینجاست که دستگاه پروپاگاندا ها رو ما باید تحت سوال ببریم و آن، ما این موضوع تاریخی هیچ وقت تاریخی نمی شود، گذشته نیست، این موضوع روز همه اقوام جهان است.
در بعضی از اعلان های محفل های شما شاهزاده به جنبه های چون من نگاه کردم فمینیسم و اکولوژی یا زیست محیطی یا که دکالنیزیشن تاکید و اشاره ها می شد، آیا این برای بهتر شناساندن ایجادیات بود یا که همخوانی با تمایل های مشهور در امریکا؟
یک نکته دیگری هست که به هر حال ادبیات مخاطب خودش را پیدا می کند. ادبیات فمینیستی و یا اتحادیه مترجمان آمریکا که در حال پیدا کردن صداهای قوی زن از تمام گوشه و اقصای جهان هستند که بتوانند اون حس طبیعی را بیان کنند که هزار سال هست که صدای زن در ادبیات تمام جهان تحت سانسور بوده است. تازه صدای زنها در حال شکل گرفتن هست. ما در قرنی زن زندگی آزادی به سر میبریم و این یک روحیه جهانی هست. زمین مادران درباره سه نسل زن تاجیک میگوید که تجربه زیست در دوران شوروی و پس از شوروی رو دارند و نویسنده آن هم زن هست و نویسنده آن هم از کشوری هست که برای آنها تازگی دارد. آیا در زمان شوروی ادبیات هایی هم بود که می توانست مثلا اگر اون دستگاه پروپاگاندا نباشد، اگر این آگاهی که مثلا شخصی نویسنده حالا دارم در 20 سال پیش می داشتم، آیا ما می توانستیم چنین ادبیات رو تولید کنیم؟ آیا زمین مادران 40 سال دیر نوشته نشده است؟ این سوائل بسیار از نظر من طبیعی بود که پشتیبانی زنان پیشگام آمریکا رو داشته باشم و ارتباط بیشتری برقرار کردن. و اما این به اون معنی نبود که در غرب ادب فمینیسم تنها به زنان ختم نمی شود. در غرب همینطور در آمریکا ما مردان و جوانانی را داریم که مرد هستند و خودشان را فمینیست می دانند. از نگاه حق خواهی آنها می دانند که ادبیات بخصوص در کشورهای تازه و استقلال رسیده آسیای میانه همچنان تحت سلطه جامعه مردسالار هست و یک صدای زن، یک نویسنده زن باید چندین دیوارها و بریرها را رد کند که شاید برای یک نویسنده مرد این بریرها وجود نداشته باشد. آن چی وجود دارد؟ آن هست که عادت به آن ساختارهای قدیمی. ما کمتر مردان تاجیک را داریم که خودشون را فمینیست نامم، در حالی که با از کلمه فمینیست می ترسن، گویا که فمینیست ها زنانی هستن که ضد مرد هستن و این فکر غلطی هست.
شهزاده ببخشید، در همین جا من واقعا پرسنی هستم که چرا نه ریگستان، نه سیندروم استکهلم، بلکه همین زمین مادران بعد بیشتر از 10 سالی نشرش به زبان تاجیک اون طوری که من به یاد دارم به بازار آمریکا راه یافت، به بازار ادبیات غلغله انداخت. تا جایی من میدونم در ریگستان هم همون فروپاشی شوروی هست، مثلا در اونجا هم زن و مرد و هست. به هر حال چرا زمین مادران؟
درست است، صحبت از سندروم استکهلم زمین مادران بسیار شد در کنار زمین مادران. و خوشبختانه من در فضایی بودم که ادبیات رو عمیق بررسی میکنن، حتی زمین مادران رو بر اساس هفت راه طریقت تحلیل کرده بودند که من بسیار بسیار لذت بردم. جاهای خود آگاه بودم اما نه به این عمق. یک نویسنده در دوره های عمر خود یک روندی را طی میکند که صدایش را شکل دهد. در سندروم استکهلم اونجا یک فرد هست، یک دختر، یک نویسنده دختری 30 ساله تاجیک هست که انتخاب میکند و چالش های ذهنی و روحی روانی یک دختر تاجیک 30 ساله مهاجر است. این یک موضوع فردی تر هست میشود گفت که آماده شدن برای نوشتن زمین مادران میتواند باشد و هست. و از رمان ریگستان کریستین فورد آن را خوانده بود و بسیار علاقه دارد آن را ترجمه کند و دو سه نفر از مترجمان جوان که خب حالا باید ببینیم که ترجمه کدامی از اینها به هر حال بهترین هست. رمان ریگستان از یک تابستانی میگوید که اتحاد شوروی فرو پاشد و یک ملت، یک مردم، یک قوم در مثال ریگستان در شهر سمرقند تاجیکان در یک خلای هویتی قرار می گیرند و باید برسند به پیدا کردن هویت فردی خود تا هویت ملی و هویت جدید خود را بسازند. همه اینها در ارتباط با همدیگر بودند و من امید دارم که نوبت به این کتاب ها هم میرسد و اما زمین مادران فراملی هست. زمین مادران حتی فراتر از ملت تاجیک است. زمین مادران درباره تمام اقوام آسیای میانه هست. فضاسازی است که آن چیزی که مردم آسیای میانه تجربه کردند در دوران استبداد روسی و متاسفانه این فضا در دانشگاه های غرب تنها از زبان و از تجربه نویسندگان اروپای شرقی مثل چک، رومانی، چکسلواکی، اوکراین و اینها تدریس داده می شد و حالا یک فضای پهناورتری به دست می توانند بیارند بر اساس رمان زمین مادر.
به قریبی در یک جا یک اشاره داشتید که خود شما زمین مادران این 50% مصیبت دوران شوروی را فاش کرده است یا که بازگو میکند، نه همه فاجعه ها را. فکر میکنید چی مصیبت و فاجعه های دیگری آن زمان به این کتاب راه نیافتند؟
من سر این موضوع همچنان صحبت خواهم کرد چون که جای آن خالی هست. ما فکر میکنیم که 30 سال از شوروی گذشته است، ما حالا باید یک کار جدیدی تولید کنیم. به هر حال اون 100 سال همزیستی و 100 سال مصیبت در تمامی هویت سازی امروزی ما، ملت سازی امروزی ما ریشه دارد. ما هنوز به استقلال 100% روحی روانی و اجتماعی خود و حتی سیاسی خود نرسیدیم. 50% از آن گفتم که درست است که به مسائل زنان، به مسائل کار رایگان، به مسائل سوء استفاده، سوء استعمار زمین، طبیعت، آرال، آبها، تخریب هویت فردی در رمان زمین مادران صحبت می شود که حتی 3 نسل هست که این مصیبت ها ادامه دارد. اما از بین بردن نخبگان ملی، از بین بردن ریشه های قوی که برای مثال مردم آسیای میانه در جهان مذهبی، در جهان روحی روانی، در مقایسه با کشورهای عربی و کشور حتی ایران و افغانستان پیشگام بودند، از ما بیرونی آمد، از ما الزمخشری برآمد، از ما بسیار نخبگانی برآمدند. مدرسه های بخارا از آن صحبت میکردند که قرآن را با منطق روز خود بخوانیم، قرآن را مدرن میساختند، نه افکار فردی را، قرآن را، کتاب الهی را. آنقدر قدرت و آنقدر اقتدار روحی روانی داشتند و مردم و از بسیار مدرسه های مذهبی آنجا می اومدن تدریس کردن و این بسیار نکته مهم بود و این چیز را ما از دست دادیم. حالا به چی تبدیل شدیم؟ تبدیل شدیم به آن که یک نفری می رود در مدرسه های عربی، به خصوص مثلا سنی تبار در کشورهای عربی می خواند و برمی گردد و بقیه همه مردم باید پشت روی آن باشند. این ما را رساندن به حد پیادگرد. ما پیادگرد نبودیم، ما تصمیم گیرندگان در دنیای اسلام بودیم. این را از دست دادیم و حالا ما باید این را برقرار کنیم. اینجا هست که من میگویم تصور کنید ما خط را از دست دادیم. کتابخانه های آسیای میانه پر از دست خط هایی که هنوز خوانده نشدند و ما نمیتونیم اینها را بخوانیم. متخصصان ما را کشتند. صحبت از گالادامور اروپای شرقی میرود، از اوکراین میرود، بسیار هر جایی میرم. میگم از تازگی ها کشور قزاقستان بسیار مدارک جمع کرده است، از در زمان قحطی که صدها هزار نفر مردم در قزاقستان نیز جان از دست دادن صحبت میشود. اما آیا در آن قحطی که ما تجربه کردیم در ازبکستان، در تاجیکستان صحبت می شود؟ نه. آیا هنوز صحبت شده است که ما خود گشنه بودیم، ما خود مرده های خود رو به خاک سپردن نمی تانستیم، اما می آمدن حتی مرغمان رو، تخم مرغمان رو، شیر گاومان رو، گاومان رو، زمینمان رو، همه چیز ما رو گرفته می بردن. من داستان هایی که از مادر بزرگ هایم شنیدم، از پدر بزرگ هایم شنیدم، هنوز بیان نشده باید. در زمین مادران اشاره به آن نشده است. من مادر بزرگ هم میگفت که مرده ها رو ما حتی نیم متر 20 سانتی متر درونتر نمیتونستیم بکنیم و سگ ها بیرون میکشیدند. ما خود گشنه بودیم. همه اینها آیا در ادبیات ما جا دارد؟ نه، جا ندارد. تصور کنید از قاهره، از دانشگاه قاهره یادآور کنم که سرمده بهمنیان رو و رمان زمین مادران و سندروم استکهلم رو به زبان عربی ترجمه کردند و تحقیقات دکتری حمایت شد. سه تحقیقات دکتری بر اساس ادبیات تاجیک در دانشگاه قاهره به حمایت رسید و از من پرسیدند که یکی از متخصصان ارشد ما میخواهد که رمان تاجیکی رو بررسی کند که مصیبت‌های دوران شوروی رو نوشته باشد. ما نداریم. اگر داشته باشیم به من گویید. من هم آگاه نیستم از تمام فضا و متاسفانه من هم دور هستم. من هم نمیتونم بخونم هر کتابی را که در تاجیکستان یا در آسیای میانه بین دیگر همتباران به چاپ میرسد. این وظیفه اتحادیه نویسندگان است. آیا این وظیفه رسانه ها هست که از اتحادیه نویسندگان بپرسند که آیا این وظیفه یک فرد هست یا وظیفه کل اتحادیه است؟ من در حالی که عضو این اتحادیه نیستم، اما باور کنید در این 20 سالی که من در خارج از کشور به سر میبرم، فعالیتی رو باید انجام دهم که باید اتحادیه نویسندگان انجام
دهم. در همین جا من یک اقتباس از زمین مادران میبرم که خود شما میگوید تا این ساختار عمیق جامعه برپاست، هیچ عنصری مدرن سری پای نخواهد ایستاد و تا کسانی مثل تو بیدار نشان تغییر به وجود نخواهد آمد. من از صحبت های شما چنین برداشت میکنم که هنوز همین بیداری نرسیده و تغییرات نشده.
ببینید دقیقاً در آنجا وقتی ماهتاب برمیگردد و حافظه خودش رو پیدا میکند، به مکتب برمیگردد و به کودکان یاد میدهد که یک نفر تغییر ایجاد کرده میتواند، همان طور که تصمیم امروزی ما رو یک نفر کلاً دیگرگون کرد و این پایه دموکراسی هست. یک نفر بله میتواند تغییر ایجاد کند، یک نفر میتواند صدای ملت رو به جهان رساند. زمین مادران توانست، دیگران هم میتوانند. من مطمئن هستم که اگر که ما آگاهانه به این مسئله توجه داشته باشیم، در 10-20 سال آینده، 30 سال آینده ما صدها نفر شاهزاده خواهیم داشت، ما صدها نفر صدرالدین عینی خواهیم داشت. برای مثال هنوز ما در مکتب ها ادبیات معاصر درس می دهیم و سردفتر آن را صدرالدین عینی می دانیم، در حالی قرن صدرالدین عینی، عصر صدرالدین عینی تمام شده است. ما در عصر جدیدی به سر می بریم و این حرف ها در ادبیات به هر حال باید بیان شود و من تمام تلاشم بر این هست که ادبیات تولید کنم که خارج از زمان باشد، ادبیاتی باشد که در همه دوران های جدید و آینده تاجیک بتواند با نسل آینده تاجیک و چی جهان در ارتباط باشد و از فضای ما گوید و از چالش های ما بگوید.
تشکر شهزاد عزیز، فرصت ما به آخر میرسد و در آخر بسیار مختصر میخوام از شما پرسم که در تاجیکستان شاعری و نویسندگی هم ایجادکاری را سرچشمه زندگی کردند یا که سرچشمه درآمد فایده نمیدانند، از تجربه خودتون بگوید که با همین نویسندگی در اروپا یا که در آمریکا زیستن، درآمد گرفتن، کار کردن ممکن است؟
بسیار بسیار کار دشوار است و مگر اینکه نویسنده وارد اون بازار هنگفت کتاب شود. ما باید نویسندگان را آزادی فکری، آزادی ذهنی دهیم، اما من هم از آن نان شب آزاد نیستم. من هم باید درآمدی روزانه خود را کسب کنم، من هم باید زمانی فارغ کنم برای ادبیات و من هم از حساب فردی و شخصی خود انجام میدهم، همونطور که در داخل کشور متاسفانه شاعر و نویسندگان ما انجام میدهند. ما از تاجران بی‌طرفی کمک نیاز داریم که تنها به خاطر ملت و قوی شدن صدای ادبیات کمک کنند و همون گونه که برای برگزاری عروسی ها و نمیدونم مراسم های، یک مثال، یک نفر، یک مهاجری در آمریکا وقتی بودم، سه تاجیک در بروکلین در نیویورک از عالم گذشت و هیچ نفری رو نداشت و تمام ملت هزینه های هنگفتی جسد این مهاجر را جمع آوردن و آن جسد را به کشور خودش به زادگاهش برگرداندن. اما آیا ما همین همفکری را همین همدلی را درباره ادبیات داریم؟ نه نداریم. ادبیات رو ما هنوز جدی نگرفتیم. همچنان باید دیگرها بیرونی ها بیاین، ادبیات ما رو جدی بگیرن و تا ما به خودمون برگردیم و خودمون رو جدی بگیریم. ادبیات عرصه مقاومت است، مخالفت نیست. ما مخالف همدیگر نیستیم، ما صدای همدیگر هستیم.
سپاس از شما شهزاده سمرقندی برای اینکه فرصت خود را از ما دریغ نداشتید. و بیننده های عزیز، صحبت ما با نویسنده و روزنامه‌نگار تاجیک مقیم هلند درباره داستان زمین مادران، سفرش به آمریکا و کتاب و نویسندگی در تاجیکستان بود. خدا نگهدار.
امید نباید شدن گردشی ایام، هر شام کی آید زی پیان سحری هست.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده عزیز، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. شورای علمای اسلامی روسیه فتوا داده است که مردان مسلمان حق نکاح با چند همسر را دارند. این فتوا در حالی است که قانونهای روسیه بسیار همسری را منع میکند. شورای علمای اسلامی اداره دینی مسلمانان روسیه روز 18 دکبر فتوا داده است که مردان مسلمان با اجرای شرطهای شریعت اسلامی میتوانند با 4 زن نکاح کنند. کدکس اویلای روسیه بسیار همسری را منع میکند و به افرادی که با یک نفر نکاح دارند حق ازدواج دویم نمی دهد. فتوای بسیار همسری در شرایط صادر شده است که روسیه با مشکلی دیمگرافی گرفتار است و سطح تولد در این کشور کاهش یافته است. ایلدار علاودینوف مفتی مسکو با خبرگزاری ریا نوستی روسیه گفته است که شورای علما به خلاصه آمد که بر اساس شریعت اسلامی فتوای داشتنی از 2 تا 4 زن برای مردان مسلمان را دهد. او گفته است با مردان توصیه داشتن 4 زن داده شده است که اگر همه زنها را برابر تامین کنند و با آنها مناسبت برابر داشته باشند. شورای علمای روسیه تصدیق کرده است که اکثر همسران دویم که نکاح رسمی ندارند آینده می توانند در طلب حق خود و فرزندانشان از همسر مشکلی حقوقی پیدا کنند. از این رو شورا مشوره داده است که پیش از تصمیم همسر دویم شدن باید همه پهلوهای زندگی آینده در نظر گرفته شود. این فتوا را جامعه روسیه تا کجا قبول می کند معلوم نیست. مقامات روسیه نیز آن را شرح ندادند. ضمناً مقامات روسیه تلاش دارند که تولد کودک در این کشور بیشتر شود و اهالی را به بسیار فرزندی تشویق میکنند. جنگ روسیه با اوکراین مشکل دیمگرافی در این کشور را بیشتر کرده است، چون در این جنگ صدها هزار مرد کشته و زخمی شده است. آمریکا پیشنهاد 10 میلیون دلار جایزه برای احمد الشرع رهبری سازمان هیئت تحریر از شام را بیکار کرد. احمد الشرع که با نام ابو محمد جولانی شناخته می شد پس از فرار بشار اسد در 8 دکبر حالا عملا رهبری سوریه است. چند روز پیش نماینده های ایالات متحده آمریکا در دمشق با او صحبت کردند و قرار لغو جایزه برای خبر دادن از مکان او بیکار شد. باربرا لیف یاور وزیر امور خارجی ایالات متحده آمریکا که هیئت آمریکایی را رهبری میکرد صحبت با احمد الشرع را سازنده و خود او را آدمی واقع‌بین توصیف کرد. نماینده های آمریکا با او درباره آینده سوریه و تهدیدهای تروریستی صحبت کردند. باربرا لیف گفته است که جولانی آماده همکاری است. همزمان مسئله بیکار کردن تحریم ها نسبت به سوریه که در زمان بشار اسد جاری شده بود در این صحبت مطرح شده است. هیئت تحریر از شام که در گذشته با القاعده رابطه داشت در فهرست سازمان های تروریستی اکثر کشورهای دنیا قرار دارد. ایالات متحده آمریکا برای خبر دادن از مکان رهبریان ابو محمد جولانی 10 میلیون دلار وعده کرده بود. ابو محمد جولانی در صحبت با رسانه ها پیوستنش با القاعده خطای جوانی دانسته با تاکید میگوید که سوریه را به یک کشوری آزاد تبدیل میدهد. با گفته او سوریه یک کشوری خواهد شد که زنان در آن آزادانه کار و تحصیل خواهند کرد و همه قوم و ملت برابر خواهند بود. هیئت تحریر از شام که از سال 2015 شهری ادلیب سوریه را در اختیار داشت، آخری ماه نویبر حمله گستردر علیه نیروهای بشار اسد آغاز کرد. روزی 8 دکبر ارتش حکومت بشار اسد تسلیم شد و خود او از کشور فرار کرد. هیئت تحریر از شام با رهبری ابو محمد جولانی نظارت دمشق را در اختیار گرفتند. جنگجویان در مرز پاکستان با افغانستان در حمله 16 سرباز و افسر خدمات امنیت این کشور را کشتند. هدایت الله سردار پلیس ناحیه لدی در پاکستان با بخش پاکستانی رادیو آزادی گفته است که جنگجویان ساعت 2 شب 21 دکبر به دیدبانگاه مرزی در وزیرستان جنوبی حمله کردند. به گفته او 16 سرباز و افسر کشته و 8 تن دیگر مجروح شدند. گروه تحریک طالبان پاکستان مسئولیت حمله را بر دوش گرفته است. این گروه ادعا کرده است که 35 کارمند خدمات امنیت پاکستان را کشته است. تصدیق درستی ادعای این گروه مشکل است. پس از آنکه در سال 2021 طالبان افغانستان را اشغال کردند، گروه تحریک طالبان پاکستان فعالتر شده است. پهلوانی معروف تاجیک امام‌علی نورعلی در مسابقه بین المللی کسبی جودو بین مردان و زنان رشن جودو تاور که در شهر مسکو جریان دارد مدال طلا به دست آورد. در روز یکم مسابقه رشن جودو تاور 21 دکبر امام‌علی نورعلی در رقابت‌ها در وزن تا 66 کیلو با مغلوب کردن بیتال چگیموف از روسیه، ایربول عباسبیکوف از قرغیزستان و دلشادبیک براتوف از ازبکستان به دور نهایی راه یافت. پهلوانی تاجیک در فینال گشتگیری ازبکستان مهردین تلایف را شکست داده و مدال طلا و جایزه مالی به مبلغ 400 هزار روبل روسی مکافاتانیده شد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
با گذشت 5 روز از دو مورد نوی کشتار در شهر کنیبادان، فرضیه های رسمی درباره حادثه و ایزی گمانبران اعلان نشده است. من فرزان محمدی تفصیلات این گزارش را برایتان پیشنهاد خواهم کرد. شب 15 به 16 دکبر در دهه حصارک، قرغانچه سابق همین شهر، 4 نفر از دو عائله به طور شبهه برانگیز به هلاکت رسیدند. یک هفته از آن پیش 6 عضو یک عائله را در شوراب قلعه کنیبادان کشته دریافتند. انگیزه این کشتارها چیست؟
التماس بچم به نرست است. آخری گپش همون شد. آیا گفته دینه گفته دادی. مایلش ما و وای کاری. اکن سیت بچم به نرست التماس. بروم ده برو گفته همون گپ زدنو. سانه ایم بغی کرد. من بالشم ده ایم داد گفته وای کرد که من بیدار شدم. آیا گفته گفته داد سانه.
گفت نظیره همسایه غیبولا و زرنگار مجیدوفا که شب 15 به 16 دکبر به طور مرموز جان باختند. در این حادثه سه فرزند آنها جان به سلامت برده، آنچه را که دیدند با ساکنان و مقامات گفتند. دختری کلانی آنها 7 ساله، خردیش 1.5 ساله است. به گفته آنها والدینشان با حملگران درگیر شده مقاومت کردند ولی به هلاکت رسیدند. نظیره ساکن دهه حصارک کنیبادان افسود
دوتا گفت.
دوتا
سان؟ مسکه سیا پشتگی آیا گفته گفته داد نمیدنم. تیلای پولم آیا همشه پفته میانه و گفته دختر چه شما خیل گفت. آیم سانی ویشل کامی سوشل کامی دستش با آمدامان دامون کتی زده همون دوتا مردک گفت.
پیوندان عائله مجیدوف میگن غیب‌الا مجیدوف 35 ساله و زرنگار مجیدوف 28 ساله زن و شوهری مهربان بودند و با اهل دهه مناسبت خوب داشتند. غیب‌الله مجیدوف صاحبکار بوده، زندگی میان حالانه داشته است. چند سال پیش امارت نو ساخته در کنار دهه حصارک شهر کنیبادان همراه آیلش مستقلانه میزیست. ترسنای شرمت و خاله غیب‌الله مجیدوف میگوید
من باید میکنم برای پول چیز، پول چیزش گرفته. خودش جانش مام بود، همه هنم یگان صدق زایده که می یا یگان چیزی وای می وای و وحشی می ما همون به حیران همون به حیران می شم.
در دوری تقریباً 500 متر از حوالی آیله مجیدوفا در آن شب دو عضوی آیله شاکیروفا نیز به قتل رسیدند. آیشه شاکیروی 70 ساله نفقه خور بوده، جولان شاکیروف 44 ساله به مهاجرت مهنتی می رفته است. در روز سبت این گزارش در خانه آنها بجز از مفتشان پیوندان و نزدیکانش نبودند و جزئیات مرگ مادر و فرزند معلوم نیست. دهه حصارک سابق قرغانچه یک روستای خورده در نزدیکی مرکزی شهری کانی‌بادام است. مقامات تا این لحظه درباره این حادثه هیچ شرح نمی دهند. رادیو آزادی برای گرفتن شرح حادثه به شهرداری کانی‌بادام و دفتر مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان مراجعه کرد ولی پاسخی نگرفت. رئیس ولایت سوخت روز 16 دکبر به کشتار چند آیله در شهر کانی‌بادام واکنش کرده گفته است برای پیدا کردن عاملان این کشتارها بهترین مفتشان و کارشناسان از تمام مقامات حفظ حقوق و ترتیبات سرجمع آمده برای در مهلت‌های کوتاه‌ترین پیدا نمودن جنایتکاران تلاش دارند. در خبرنامه رسمی آمده است که در کانی‌بادام ستاد و نوبتداران اختیاری تشکیل شده در کوچه ها دوربین های نظارتی گذاشته می شود. ولی دفتر مطبوعات رئیس ولایت سوخت درباره شماره قربانیان کشتارهای اخیر در کانی‌بادام و اینکه چرا گناهکاران پیدا نشدند چیزی نگفته است. بعد از ماه مارس امسال درباره کشته شدن اعضای دستکم 8 آیله در شهر کانی‌بادام گزارش رسید. انگیزه کشتارها ناروشن مانده، عاملان بازداشت نشدند. معلوم نیست این حادثه ها حلقه های یک زنجیرند یا از هم جدا، دزدی و غارتگری هستند یا وحشت انگیزی.
فقط سوز دلم را در جهان پروانه می دانم، غمم را بلبل کوارش از لانم
وقت
شورای وسایط اخبار عامه، یک سازمان روزنامه‌نگاری، دوام 5 ماه اخیر کاری 13 رسانه را در تاجیکستان ارزیابی و دقیق کرده است که آنها تا کجا معیارهای اخلاقی را رعایت می‌کنند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. نمایندگان سازمان روز 13 دکمبر ضمن نشست در شهر دوشنبه گفتند بعضی از نشریه‌ها به کمبودهای جدی از جمله اثرزدی، استفاده سخن‌های نفرت‌انگیز و پهن معلومات فحش‌آمیز راه دادند. در این همایش که با حضور نمایندگان سفارتخانه های کشورهای غربی برگزار شد، مشکلی های دیگری وابسته به کار خبرنگاران تاجیک نیز بحث شد. ارزیابی یا مانیتورینگ شورای وسایط اخبار عامه مطالب 4 نشریه دولتی و 9 رسانه غیر دولتی را در ماه ایل نویبر امسال فرا میگیرد. اینها از اپلوز تاجیکستان، اسسر، فرج، جوانان تاجیکستان، آموزگار، سمک، استقلال، محبت و آیله، منبر خلق، آیله و آجانسی های خبری خاور و اوستا می باشند. در همایش شورای وسایط اخبار عامه نام به نام گفتن نشد که کدام نشریه چه معیار ژورنالیستی را نقص کرده است، ولی نمایندگان سازمان به صورت عموم گفتن یک کمبود اساسی رسانه ها این است که مواد تبلیغاتی را به اشاره مخصوص همچون مطلب روزنامه‌نگاری پیشنهاد میکنند. اثردزدی، استفاده از زبان خشونت و کلمه های عامیانه، نشر معلوماتی که بد اخلاقی را تبلیغ میکند و تفریق اندازی در بین خبرنگاران از معیارهای دیگری بودند که از سوی رسانه‌های محلی نقض شدند. شمس‌الدین نصرالدین کاتب شورای وسایط اخبار عامه از چند نمونه بد نام برد که در یکی از نشریه‌های سنجیده شده نشر شدند.
ای جوان تاجیک، آیا برابر چوینکت مغز داری؟ برابر میکرویل، برابر تفدان یا ماشین جامشویی چند کشک؟ لیکن بعد میبینم گرسوله‌های را که ملاها در نظر است که برابر گرسوله‌شان دانش ندارند و راهنمایی مردم میکنند.
نمایندگان بعضی رسانه‌هایی که کارشان سنجیده شد در این همایش حضور داشتند اما واکنشی نکردند. در گذشته بعضی رسانه‌ها از طرز برگزاری مانیتورینگ شورای وسایط اخبار عامه و بهاگذاری آن ناراضگی کرده بودند. نمایندگان این سازمان ژورنالیستی گفتند هدفشان این است که رسانه‌های تاجیکستان کمبودهای خود را اصلاح کنند تا کارشان به دادگاه نرود. در همایشی که از سوی شورای وسایط اخبار عامه و دفتر سازمان امنیت و همکاری اروپا تشکیل شد، نمایندگان برخی سفارتخانه‌های غربی هم حضور داشتند. یورک شوگرف، سفیر آلمان، بدون اشاره به وضع فعلی رسانه‌ها در تاجیکستان گفت: خبرنگاران نباید ترس و هراس داشته باشند. نماینده اتحاد اروپا هم به این نکته تاکید کرد. یاسنا لامبرت، کارمند سیاسی اتحاد اروپا در دوشنبه که در گذشته خبرنگاری هم کرده است، گفت:
But ethical journalism cannot thrive in a climate of fear.
ژورنالیستیکای اخلاقی نمیتواند در فضای ترس رشد کند. این تجربه من است. برای تامین معیارهای اخلاقی هر یک کشور باید محیط فراهم آورد که در آن روزنامه‌نگاران به ترس تعقیب و عاقبت‌های نامطلوب درباره حقیقت گزارش دهند.
ولی نقص معیارهای روزنامه‌نگاری یگانه مشکل خبرنگاران تاجیک نیست. در همین نشست بر سر آبونه مجبوری نشریه‌های دولتی و فعال نبودن رسانه‌های محلی هم بحث شد. ولی شرکت داران همایش شورای وسایط اخبار عامه درباره بد شدن فضای کار خبرنگاری در تاجیکستان دوام دو سال اخیر چیزی نگفتند. خبرنگاران تاجیکستان دوام دو سال اخیر دوره مشکل را پس سر می‌کنند. 10 خبرنگار و بلاگر بعد سال 2022 زندانی شدند و به گفته روزنامه‌نگاران گرفتن اطلاع از اداره‌های دولتی مشکل شده است. کمیته دفاع از خبرنگاران و چند سازمان دیگری حامی حقوق از حکومت طلب کردن خبرنگاران را آزاد کند. مقامات این دعوت‌ها را تا این دم نادیده گرفتند. شورای وسایط اخبار عامه یک سازمان مستقل ژورنالیستی است که سال 2009 تشکیل شده، در برابر حمایت از حق خبرنگاران، محتوای مطالب نشریه‌ها را از نگاه مطابقتشان با کدکس اخلاق ژورنالیستی نیز پیگیری میکند.
رهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتار مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد.
کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهایست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نمونه ozodi.org یا ozodi.tg.
مویانشا نظرشایف، دانشمند و سیاستمدار تاجیک، اگر عمر وفا میکرد 17 دکمبر 95 ساله میشد. او 30 سال پیش در 65 سالگی در منزل زیستش در دوشنبه کشته شد. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. تا حال عاملان مرگش مثل برخی دیگر از قربانیان جنگ شهروندی پیدا یا مجازات نشدند. رادیوی آزادی به افتخار 95مین سالگرد تولد مویانشاه نظرشایف، ارباب دولتی، وکیل پارلمان و عالم شناخته فیلم آماده نمود. در باره به قتل رسانیدن مویانشاه نظرشایف نظر و فرضیه های یکسان نیست. ابراهیم عثمانوف، دکتر علم تاریخ، در صحبت به رادیوی آزادی گفت:
من گمان میکنم که این مانند کشته شدن معلم عاصمی، مانند کشته شدن اسحاق غلاموف، یک نوع اغوا در مقابل حکومت بود. هر کسی که میکرد اغوا در مقابل حکومت بود که من بینید این حکومت قدرتی ندارد که آدمای خودش را دستگیری کنم. من تقریبا همین خیلی فکر میکنم. این سلسله وقوعی من با مال آمده وگرنه اینا هیچ وقت اینا برای گناهشان هیچ کس نکشته است. من گمان میکنم که گناهی نکردن که برای کشتنی همون خواه مخالفین خواه حکومتی در کار باشد. من برام در همین فکرم که این یک نوع اغوا یک وقت توطئه بود.
روزنامه‌نگار و تاریخ‌نگار تاجیک نورعلی دولت از فرضیه دیگری در رابطه با قتل مویانشاه نظرشایف نام گرفت که در سالهای جنگ شهروندی بارها رسانه‌ای شده است.
وقتی که ماه مارس سال 1994 اما شودربان اما مویانشاه نظرشایف ترور شد، در رسانه‌ها نوشتند که گویا این ترور به خاطر آن بود که در دور یکمی مذاکرات که باید برای همین آینده نزدیک باید شروع میشد، باید از جانب حکومت نماینده هیئت مذاکرات میشد و همین فرضیه در رسانه‌های خارجی بسیار بعدا به کتاب ها کوچید و گفتند که سبب اساسی همین باید در مذاکرات که بعدا در ماه اپریل تقریبا کمتر از یک ماه بعد شروع شد، اما باید راهبری هیئت مذاکرات حکومت را با عهده می گرفت.
مویانشاه نظرشایف فعالیت خود را از کاری آموزگاری در اینستیتوت پدگوگی شهر کلاب و در دانشگاه دولتی تاجیکستان که بعداً تغییر نام کردن شروع نموده است. هنگام کار در این مؤسسه های تعلیمی خدمت های او در رشد علم و معارف مؤثر و ماندگار ارزیابی می شوند. پروفسور ابراهیم عثمانوف که با او همکار بوده است می گوید:
مویانشاه نظرشایف برای من یک شخص تشکیلاتچی، یک آدمی که در وقت ضروری به هر کس دست یاری درست کرده می توانند، یک آدمی که در هر شرایط به آدم یاری رسانده می توانند، به همین شیوه در خاطر مانده است.
حیدرشاه اکبروف، سابق دپوتات شورای عالی، گفت که امروز مردم در ولایت مختار کوهستان بدخشان از کارنمایی های مویانشاه نظرشایف زیاد یاد می کنند.
اون چه که امروز در بین مردم ولی بیشتری نامش و کاراش باقی مانده است، از همون دوره است، همون دوره که بیشتر در رجعت کار میکردم، از کارهایی که بیشتر میکردم، جوان بودن و میخواستن مشکلات های ولایت بدخشان حل و فصل کنن، کوهستان بود، مشکلات های زیاد، موضوع های ناحل شده زیاد، و او کسا همچون یک راهبر، چون که دبیر اول راهبر اول بود، اول دبیر اول حزب کمونیست بود در ولایت، بعدا بعد رئیس این شخص با شخصیت دوم بود. اول همه حاکمیت در خود همون دبیر اول و شخصیت اولی حزبی بود و این راهبر ولایت بود و چند سال اونجا کار کردم و مردم امروز هم مردم بسیار یادش میکنن با اون که بسیار مستقل کار میکردن، بسیار کار مستقلانه حل میکردن و با استفاده از همون مختاریت بدخشان بعضی موضوع ها در خود مسکو حل میکردن مستقل در کمیته مرکزی حزب کمونیست.
به نظر مصاحبان ما، مویانشاه نظرشایف برای رشد تاجیکستان نقشه و نیت های زیادی داشت، ولی قتل او باعث شد که همه آرزو و نیت هایش را به خود برد. آرامگاه مرحوم در دهه خاصه جماعت پارشینوی نایه شغنان در زادگاهش است. برای پاس خاطر او سال 1999 خانه موزه مویانشاه نظرشایف در نایه شغنان تاسیس یافته، دانشگاه دولتی خاروق به نام او گذاشته شده است. در نایه شامنصور شهر دوشنبه نیز کوچه به نام اوست.
عمر من می رود و یاد تو هرگز نرود، از دل هم زده ام میری تو بیرون نشود، در بمیرم بی وفایی تو بر خود بروم، سوزش سینه هم از این دل موضوع نشود. عمر من می رود تو یاد تو هرگیز نروم. عمر من می رود تو یاد تو هرگیز نروم. چشمهایم را دمی بینم ندیدم، حاصلی از زندگی جز غم ندیدم، چشمهایم را دمی بینم ندیدم. همچو شمعی خیره سوزی سوختم بیش، من جفایی زندگی را کم ندیدم. همچو شمعی خیره سوزی سوختم.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
از دانشگاه واشنگتن تا بوستون و ویرجینیا و سیاتل، زمینی مادران امسال شاهزاده سمرقندی، روزنامه‌نگار و نویسنده تاجیک مقیم هلند را برای بحث و تحلیل این کتاب به آمریکا برد. داستانی که شیب و فراز فروپاشی شوروی را بر رشته تصویر کشیده و حالا در نامگوی 75 کتاب برتر جهان در ترجمه قرار گرفته. شاهزاده سمرقندی از آمریکا برگشته است، حالا با ما در اینجاست. درود بر شما. فکر میکنم این سفرتان به آمریکا در ادبیات تاجیک یک نمونه کمیاب است. در عموم نگاه آمریکاییان به ادبیات گذشته و امروزه تاجیکان چگونه است؟ درباره آن واقعا چی میدانند؟ بفرمایید.
پیش از همه درود و سلام به شما و به شنوندگان و بینندگان عزیز و همیشگی رادیو آزادی. البته درست است که این اولین سفری گسترده‌ای بود برای یک کتاب، اثر، رمان داستانی تاجیک که در دانشگاه‌های معتبر آمریکا مطرح شد و رونمایی‌هایی هم برگزار کردند. و در حین این صحبت‌ها و گفتار، بازدید با خوانندگان آمریکایی، بسیاری از نکات برای من گشاده شد که از قبل برای من روشن نبود. آشنایی آنها با زبان فارسی تاجیکی و انگیزه آنها برای شناختن آن گوشه کم شناخته شده اتحادیه شوروی سابق بسیار بسیار برای من تازگی داشت. از کتابخانه های این دانشگاه ها هم بازدید کردم و تعداد بسیاری از کتاب های تحقیقاتی که در دانشگاه های تاجیکستان انجام می شود در اونجا بود. اما در مقایسه با دیگر کشورهای آسیای میانه به مراتب کمتر بود.
شهزاده ببخشید، همینجا یک سوال در ذهنم اومد، باید بپرسم که چند دهه پیشتر آثار استاد صدرالدین عینی از طرف جان پری به انگلیسی ترجمه شده بود. آیا غیر از این و در نظر گیریم کتاب شما زمین مادران، آیا آثاری از ادیبان تاجیک در آمریکا منتشر شده است؟ خیلی گفته در کتابخانه دانشگاه ها بودید، آیا در اونجا به چشم خوردند چیزی از آثار تاجیکان؟ منظورم به زبان انگلیسی.
دقیقاً ترجمه کتاب صدرالدین عینی از در واقع نامهای بود که من بسیار شنیدم بین این دانشجویان و متخصصانی که ادبیات آسیای میانه رو تدریس میکنند و یا در حال تحقیق هستند. نام دیگری که در کنار صدرالدین عینی مطرح شد و شنیدن چندین جاها در نشست ها، جلال اکرامی بود، دختر آتش و 12 دروازه بخارا. و نظری من رو از این راجع به این کتاب ها میپرسیدن. من فکر میکنم که دختر آتش و 12 دروازه بخارا رو این دانشجویان با خط کریلی خواندن، یعنی با فارسی تاجیکی خواندن، نه در ترجمه، چون بسیاری از این استادان ارشدی که ادبیات فارسی رو تدریس میکنن به خوبی و شیوایی تاجیکی گپ میزدن و برای من بسیار بسیار تازگی داشت و بسیار تشویق شدم که ارتباط ها رو ما نگه داریم و عناوین کتاب های بیشتری رو وارد مواد آموزشی این دانشگاه ها انجام دهیم. البته علاقه و پشتکار آنها نیز مهم هست و در حال انجام دادن هستند. به نظرم میرسد که همکاری ها بین این دانشگاه ها در مقایسه با دیگر کشورهای سابق اتحاد شوروی، برای مثال با کشور قزاقستان و ارمنستان و گرجستان، کمتر بود. من احساس میکنم و فکر میکنم که ما متخصص تاجیک تبار یا تاجیک زبانی نداریم که در اونجا در رتبه ارشد در پروفسوری ادبیات هست که بتواند تأثیری از داخل این دانشگاه ها بگذارد. اما کاری می شود کرد این است که دانشگاه ها سالانه کتاب های ارشد و یا کتاب های منتخب آن سال را برای این کتابخانه های دانشگاه ها بفرستند و تا دست این دانشجویان و محققان جوان آمریکایی پر باشد. و پر بودن مواد باعث می شود که ادبیات مطرح شود و مردم به کشور بیشتر شود.
شهزاده، ببینید، گاه گفته می شود که تجارت زدگی کتاب و ادبیات در آمریکا آثار